بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 507، روز سه‌شنبه، مورخ 4/9/93.
هم کاری در اون اجلاس من اصلا هیچ ارتباطی دارم عرض کنم. ما دیدیم کمی از دوستان زنگ زدن که آقا این جوره، و گفتیم اگه زحمت برای رفقا بگید نباشه بالاخره اسباب خوشحالی فراهم بشه. بله خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد دوم که بحث شد، آیا مستحب نفسی هست یا نه سعی بود؟ نتیجه گرفتیم دلیلی بر این که سعی استحباب نفسی داشته باشد وجود ندارد. در پایان این قسمت و این مورد دو نکته کوتاه رو اشاره می کنیم و وارد مورد سوم می شیم. نکته اول، حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون این است: و اما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا و جواز النیابت فیها غیر معلومین. که حالا اینو بعد مورد سوم بررسی میکنیم، مقصود این قسمت نیست. تا این که میفرماین حتی تسعی و این یزهر من بعض الروایات استحبابه، می فرماین سعی استحبابش معلوم نیست ولو از بعضی از روایات ظاهر میشه استحباب سعی. این جمله به نظر ما محل اشکاله. اولا بررسی کردیم روایتی که ظهور داشته باشه در این که سعی مستحب است وجود نداره. ثانیاً افروز همچه روایتی باشه، با چرا خطوا نمیدید بر طبق این روایت؟ اگه هست و سند این دو روایت هم که معتبر است،
یواز مشهور
بله
یواز مشهور
اعراض مشهور کجاست؟ اعراض مشهور کجاست؟ نه همونم اول کلامه، نسبت به حالا گذشته قبل از شیخ مفید کم چیزی نداریم. بله بعضی از آیون گفتن، ولی بالاخره این مخصوصا در بحث مستحبات که اینجوری و این یظهر من بعض روایات استحباب و تنها توجیه مگه همین که بگیم ایشون مثلا مشهور دیدن فتوا ندادن، که اینم بعیده بالاخره مستندشون این باشه. لذا حتی سعی و این یظهر من بعض روایات استحباب و بالاخره یه مقداری مورد اشکال و تأمل است. این نکته اول. نکته دوم، در عروة الوثقی چند حاشیه ای جامعه مدرسین این رو چاپ کرده، در ذیل این مبحث حاشیه ای رو از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی اشاره می کنند. آنجا که مرحوم سید می فرماید سعی استحباب نفسی نداره، حاشیه اونجا مطرح میشه تحت این عنوان، وین یظهر من بعض روایات استحباب الخویی. این جمله رو به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نسبت میده حاشیه عروه. به نظر ما عن اطمینان این حاشیه اشتباه شد، به خاطر این که نه در کتب فقهی مدرسه نجف این نکته بهش اشاره شده، بلکه ایشون تصریح میکنن روایت داله بر استحباب نداری. حاشیه خاصه ایشون هم بر عروه این جمله رو نداره. من جانب آخر امام که در تحریر با صراحت این جمله رو دارن، در حاشیه عروه به امامی جمله نسبت داده نشده، لذا اطمینان داریم یه اشتباه، یه حاشیه مال امام بوده. حالا اینجا اشتباهی شده، چه جور شده؟ به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نسبت داده شده. یه دو سه مورد دیگه هم تا الان من اشتباه در این عرض کنم عروه چاپ جامعه مدرسی نسبت به حواشی پیدا کردم. اینم به نظر ما یکی از مواردی است که اطمینان اشتباه شد. و این یظهر من بعض روایات استحباب و حاشیه مال امام، نه مال آقای خویی، اشتباه هم به نام آقای خویی نوشته شده است. این هم حالا باز شما مراجعه بکنید ببینید که اگه نکته دیگری باز به نظر آقایون رسید ما استفاده میکنم. خب مورد دوم تمام شد، این دو نکته حاشیه ای بود که خواستیم اشاره کنیم.
اعمال عبادی امکان که
اول بحث کردیم دیگه. بله استحباب دلیل میخواد. در پیکر یک مجموعه ملاحظه شده بحثون مستقل بخواد عرض کنم مستحب باشه دلیل باید داشته باشه. رمی جمرات مستقل مستحب باشه، حالا بحث میکنیم باید دلیل داشته باشه. طواف مستقلن مستحب باشه باید دلیل داشته باشه. در باب نماز توضیح دادیم مثلا ببینید رکوع و سجود و قنوت و حمد و برخی از این موارد دلیل داریم اینا مستقلن مستحبن، مثل قرائت حمد، قرائت سوره، مثل سجود. اما رکوع دلیل نداریم استحباب استقلالی داشته باشه. لذا میبینید کسی نمیگه که یستحب و کسی مستقلن بره به رکوع ذکر رکوع رو بگه به عنوان یک مستحب، نداریم همچین چیزی. یا تشهد مثلا یک کسی بنشینه به عنوان یک مستحب به نفسی تشهد بخونه، چون دلیل نداریم قائل نداریم. خب بله دلیل میخواد دیگه، حکم به استحباب دلیل میخواد. در این پیکره دیده شده اما مستقلن هم به عنوان یک مستحب لحاظ بشه دلیل میخواد. نسبت به طواف دلیل داریم، نسبت به سعی دلیل نداریم. مورد سوم، استحباب سایر اعمال حج مستقلا، مثل رمی جمرات، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، بیتوته در منا و امثال ذلك. ما در این اواخرم داریم خدمه‌ای که بهشون گفته میشه حج انجام ندی، به شرطی که حج انجام نده او رو مکه میبرندش، ولی میگن حج انجام نده به خاطر سهولت کار ظاهری. حالا این همراه میشه با افراد میاد به منا، آیا به عنوان یک مستحب مستقل بیتوته در منا رو نیت کنه و یه مستحب است؟ رمی جمرات سنگ برداره به عنوان یک مستحب مستقل بر رمی جمرات کنه؟ وقوف در عرفات به اون شکل خاص به عنوان یک مستحب و مستقل میتونه این رو داشته باشه یا نه؟ حالا هر جور حساب کنیم فرقی نمی کنه دیگه، اگه دلیل داشته باشیم در هر وقت از ایام، دلیلم یا در ایام تشریق، ظاهری نیست کدومش دلیل نداریم. ظاهر این است که چنان چه فقها تصریح میکنن و علی الظاهر خلافی هم در مسئله نیست، دلیلی بر استحباب نفسی این اعمال مستقلا در غیر پوشش حج و عمره نداریم ما. بله نباید خلط بشه استحباب دعا در روز عرفه چه در منا یا غیر منا امر مفروغ عنه است. هم دلیل داریم هم ادله عامه دعا شاملشه. یا استحباب قربانی و اضحیه در روز عید قربان یا تا روز دوازدهم برای هر شخصی، چه در منا باشه چه در غیر منا، این عمل مستحبی است، دلیل برش داریم. اما خصوص وقوف در عرفات عنوان وقوف، بیتوته در منا، وقوف در مشعر، رمی جمرات و امثال ذلک، این گونه اعمال حج دلیلی بر استحباب استقلالیش وجود نداره. و اگه دلیل بر استحباب استقلالی نداشتیم نیابت از اونها هم روشن است که مشروعیتی نخواهد داشت. مسئله 15 در باب وصیت به حج مسئله مبسوط با فروعات کثیره است. عنوان این مسئله این است که فرض کنید زید پولی رو به امانت و ودیعه در دست عمر داشته است، 10 میلیون تومان پول زید ودیعه دست عمر داده بود، زید مرده است، عمر ودعی می داند که زید حجت الاسلام نرفته بوده، مستطیعم بوده است، حج به عهده میت است، وظیفه عمر ودعی نسبت به این پول امانت چیست؟ آیا پولها رو به ورثه تحویل بده چه ورثه حج انجام میدن چه انجام نمیدن، چه انجام حج مشکوکه، بالاخره پولی از زید بوده، زیدم مرده، ماترک زیدم باید به ورثه بده و دعی باید پول رو ببره، 10 میلیون تومان رو تحویل ورثه بده، آیا این چنین است یا نه؟ وظیفه عمر ودعی این است که حجت الاسلام میت رو از این پول پرداخت کنه، ما بقیشو به ورثه بدهن، باز مطلقا چه بدون ورثه این کار رو میکنن یا انجام نمیدن یا مشکوک باشه. اصل فرع 15 این است. توجه دارید که این فرع از باب وصیت اختصاص به حجت الاسلام هم نداره. ممکنه مطلق دیون و واجبات به عهده میت اینجا قابل تصویر باشه، زید از دنیا رفته، 10 میلیون ودیعه داره پیش عمر، عمر میدونه زید 5 میلیون بدهکار است، آیا وظیفه ودعی اینه پولا رو ببره به ورثه تحویل بده هر کار میخوان بکنن ورثه، یا نه وظیفه عمر ودعی اینه ابتدا بره پول میت رو دین میت رو ادا کنه، 5 میلیون دین رو بده، بقیه رو تقدیم ورثه کن مطلقا، یا نه تفصیل در مسئله است. خب بگم بعدم میرسیم در ذیل مسئله توضیح میدیم، نسخ خاص داریم نداریم، نسخ خاص اختصاص باب حج داره نداره، سایر دیون رو شامل میشه یا نه، ولی میخوام بگم مسئله تصویرش در مطلق دیون هم قابل تصویر است.
چی شده که این مسئله رو مثلا راجب و از احالیه که امانت واسه برگرد میگوشه این پشتوانه ای داره که این؟
بله الان بررسی میکنیم ببینیم طبق قواعد عامه چجوریه، بعد نص خاصیم در مسئله داریم. آره نص خاص هم هست، نه ممکنه حتی طبق قواعد عامه کسی بحث و تخریج کنه. اینا رو میرسیم بررسی میکنیم که بله به قول شما مثلا این تو ذهن ابتدا اینجوری میاد که خب امانتی است، خب امانت هم باید خودش نیست بره به ورثش تحویل بده، این چه کار داره به این وظیفه میت مثلا؟ این تصویر تو ذهن ممکنه بیاد، حالا ببینیم صور مختلفی داره که چه جور بحث پیاده بشه. دقت کنید در رابطه با این فرع هم باید توجه کنیم که طبق قواعد عامه این مسئله چگونه است و بر طبق دلیل خاص در مسئله چه باید گفته بشه. قبل از این که محل بحث و صور مسئله ذکر بشه، ابتداعاً سه نکته کوتاه رو اشاره میکنیم. نکته اول، این ودعی سه حالت و سه فرض براش متصور است. فرض اول، تارتن می داند ورثه متدینن، ملتزمن، اگر پول رو با آنها پرداخت کنه ورثه وظیفه شون نسبت به میت انجام میدن، حج واجب، دین میت رو پرداخت میکنن. یک صورت. صورت دوم، ودعی یقین دارد ورثه دین میت رو انجام نمیدهن، حجت الاسلامش انجام نمیدن. مرتن سالسه، ودعی شک داره آیا ورثه دین میت رو انجام میدن، ذمه او رو بری میکنن یا نه به دین میت نمیپردازن. این سه صورت مسئله. یک مطلب. مطلب دوم، قبلا اشاره شده است که بین علما اختلاف است که آیا با موت فردی که دین به ذمه اوست ملکیت ترکه چگونه است؟ دو تا نظریه است، حتی میتونید بگید حداقل دو تا نظریه است. نظریه اولین است که کل ترکه با وجود دین به ورثه منتقل میشه، ولیکن ورثه یک حکم تکلیفی دارن که واجب است دین میت رو از ملک خودشون که ترکه است پرداخت کنه. زید مرده 20 میلیون هم دین داره، همه ی ترکش منتقل میشه به ورثه. که همه اینجوری تصویر میکنن، میگن میت که قابلیت مالکیت نداره، اینجوری میگن ملک بلا مالک هم که معنا نداره، کل ترکه میشه ملک ورثه. نهایت ورثه یک حکم تکلیفی دارن، جایز نیست در اموال تصرف کنن تا وقتی دینو از این مال پرداخت نکردن. واجب است برای این که دین میت رو از ملک خودشون پرداخت کنن. این میشه یک حکم تکلیفی. خب حالا اون نظریه دومه. حالا ما فعلا اینجا به عنوان مقدمه هر دو نظر رو اشاره میکنیم که بعد طبق این دو نظر ببینیم وضعیت چی میشه. یک نظر کلا میشه ملک ورثه، نهایت ورثه واجب دین میت رو ادا کنن. یک نظریه. قول دوم این است که اگر میت دین دارد به مقدار دین در ملک میت باقی است و مازاد از دین ما بقی ترکه میشه ملک ورثه، نهایت در همین صورت هم ورثه یک حکم تکلیفی دارن که واجب است برانها دیون میت رو از ملک میت پرداخت کنن و با این که با میت شریکن در ترکه ولی تا دینو پرداخت نکردم حق استفاده از ترکه رو ندام. که ما قبلا توضیح دادیم همین قول دوم و نظریه دوم حق است، ولی دو تا نظریه در بین فقها وجود داره. اینم مطلب دوم. بله؟ حالا مطلب سوم اینه، دقت کن جواب میده به سوالشو. بله؟ یعنی چی؟ بله دیگه، اون صور رو دیگه تصویر نکنید. وظیفه ورثه تفریق ذمه میت. حالا گاهی تفریق ذمه میت دین معجله، یک سال دیگه هستن، میت الان دیروز وام گرفت بعدم مرد، یک سال دیگه با دینشو تسویه کنه، لازم نیست ورثه الان برن دینو به طرف تحویل بدن. درسته، اخراج میکنن میذارن کنار تا وقت خودش از کنم تفریق ذمه رو پیدا بکنن. اما هر جور که دین هست همون جور باید تفریق ذمه بشه. بلاخره مطلب سوم، لا شبهت در این که تجهیز میت واجب کفایی است. علا کل واحد من المسلمین واجب است میت رو تجهیز کنن، تغسیل، تکفین، تدفین واجب کفایی است. فرزند انجام داد، انجام نداد، فرزند انجام نداد، عالم محل، بازاری، طلبه، هر مسلمانی واجب تجهیز میت رو داشته باشه. سوال این است که آیا اداء دیون میت و واجبات به عهده میت مثل حجۃ الاسلام مخاطب خاص داره یا اداء دیون هم واجب کفایی است؟ از برخی از کلمات مرحوم نراقی در مستند استفاده می شود که همانند تجهیز میت که واجب کفایی است، اداء دیون میتم مخاطب خاص نداره و واجب کفایی است. حالا جای خودش ممکنه این کلام نراقی رو بیشتر بررسی میکنیم، فعلا توجه به مبانی داشته باشید تا بعد در مقام تطبیق ببینیم توضیح بدیم مبانی. بله، مسئله 15 فروعات شاید یکی از مبسوطترین مسائل باشه هم در عربه. بله، حالا ببینیم دیگه. بله، اینا را این مسئله رو محفوظ بدارید، بعد ببینیم وقتی میخواییم بحث رو تسبیق بدیم کدام یکی از این مطالب مورد دقت و مورد بحث قرار میگیره. مشهور علما در مقابل مرحوم نراقی قائلا اداء دیون میت و انجام واجبات او مخاطب خاص داره و واجب کفایی علا کل احد نمی باشد. حالا اینجا توجه کنید، مرحوم نراقی از این نکته غفلت شد. مرحوم نراقی شاهدی که اقامه می کنن بر این که اداء دیون میت مثل تجهیز واجب کفایی است، می‌فرمایند شاهد روایات حجۃ الاسلام است که مخاطب خاص نداره، به صیغه مجهول در روایات آمده است، حجۃ الاسلام میت باید قضا بشه. اما کی قضا کنه؟ ورثه؟ تو روایات نیامده. پس این شاهد بر این است که حجۃ الاسلام اداء دیونم مثل تجهیز میت، اگه میتی مرد باید تجهیز بشه، کی تجهیز کنه؟ واجب کفایی بر مسلمان ها. هاکذا حجۃ الاسلامش انجام نشده، واجب کفایی است. این نگاه مرحوم نراقی است.
مشهور قائلا اداء دیون میت از جمله قضاء حج او، مخاطب خاص داره، مخاطب ورثه و وصیه است. شاهدش هم اینه که مرحوم نراقی غفلت کردن، در بعضی از روایات آمده فلیقض عنه ولیه، ولی باید قضا کنه. اینم مطلب سوم که حالا تفصیلش در جای خودش خواهد آمد. دقت کنید در مسئله محور اصلی بحث یک روایت هست که مراجعه میکنی به باب 13 از ابواب نیابت حج، حدیث 1 روایت برید عجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل استودعني مالا وهلك. روایت رو در وسائل ببینی، روایت رو مشایخ ثلاثه، شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده. سند روایت رو مورد مطالعه قرار بدی. حاشیه ای حضرت امام بر عروه دارند اینجا در رابطه با سند این روایت، اون حاشیه رو مطالعه بکنید، بحث سندی و دلالی این روایت هم داشته باشیم، وارد بحث فروعات بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین